اصلا ما این برنامه که دارم همش رو سر میارم.
ساعت چنده؟
نیمه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآله الطاهرين. دوستان دقتی بکنید، کم سریعتر بریم جلو، وقتم گذشته از اون دیگه، حالا انشاءالله چشم، چون این مقدار گذشته. آره میدونم، بهم گفتن الان تذکرم بدن آقایون ساعتی، یه ساعتی رو میز هست اگر همین باشه، درست باشه. خب دلیل دومی که شیخ بر حجیت استصحاب در شرط در رافع اقامه میکنن، دلیل دوم مسئله استقراء سیره فتوایی فقه هاست در فقه. جان نقل کرده فعلا، حالا تا ببینیم شیخ چیکار میخواد بکنه. شیخ یه روشی داره در مسئله اقامه ادله که شما در قطع زن هم با اون شاهد بودید، حالا انشاءالله بریم جلو یواش یواش، بعد میبینیم چیکار میخواد بکنه. شیخ مسئله یه ملاکی داره در حجیت، مطابق با اون ملاک کار خوبی انجام میده. حالا انشاءالله یواش یواش، من فعلا تعمد دارم که عبارتو بریم جلو، رو عبارت نشونتون میدم چیکار میخواد بکنه شیخ. همین مطلب رو شما در قطع و زن داشتید، در حجت خبر واحد داشتید، در اجماع معقول داشتید، در شهره داشتید، تمام اینها هم که نزاع داشتید که شیخ آقا چرا همه ادله حجت خبر واحد آخر نقد کرد، آخر حجت خبر واحد قبول کرد، چرا شهره نقد کرد آخرش تو فقه ازش استفاده میکنه، چرا اجماع معقول رد کردم و داره استفاده میکنه. شما رو هر دیگه اوضحشون خبر واحده که شیخ قبول داره اما همه رو نقد کرده ادلهشون، چرا اینطوریه. حالا تا و قص علی ذلک برید تو اجماع و شهره دیگه، اونا به طریق اولا. این سیره شیخ ای چرا ای طوریه، روش اینه، حالا انشاءالله وارد بشیم. مثل شما بحث کردید قاعدتا قطع ازن با حاجا بودید، بحثای خوبی شده، انشاءالله حالا وارد بشیم، شاید یه دوتا نکته باشه عرض کنم خدمتون تو عبارات انشاءالله. حالا فعلا دلیل دوم شیخ استقرا میکنه از سیره فقها ها دور شده یه مقداری، الان امروز عبارت استثنان چون دور شده داشته باشید برای مباحثه، بیکار نمونید. می فرماید که کسی که در فقه ببینه، دوستان خواهش میکنم دقت کنید، من فقط اگه جلسه قبلی درسی یه تذکری دادم سر اجماع، سر تقریر در واقع مورد اجماع، یعنی اون مجمع علیه و ارتباطش با استصحاب، که اینا رو دقت کنید، یه بار مجمع علیهتون استصحاب خود استصحابه، یه بار مورد استصحابه. مورد استصحاب برای اینکه منتهی به استصحاب بشه باید با طریق خلفی همه فروزش باطل بشه الا استصحاب، یعنی همه فروزی که قابلیت دارن دلیل این فتوا باشن باید باطل بشن الا استصحاب. بعد بگیم پس این فتوا فقط از استصحاب در اومده. تذکر دارم الان دوباره این استقرا هم همینطوره، دقت بکنید. شیخ میگه استقرا که بکنید در فقه میبینید که فقها فتواشون بر بقاء حکم سابقه در جاهایی که شک در رافعه، مگر اینکه قاطع بشن یقین به حالت جدید پیدا بکنن، و الا با فرض شک در رافعه فتواشون بقاء حکم سابقه. برید استقراء کنید، یک استقراء مفصل. خب شیخ میگه که البته اول یه نکته بگیم از ذیل عبارت بعد سر. شیخ میفهمد که این استقرایی هم که ما داریم میگیم ادعا میکنیم، این استقرا در عبارات دیگران هم تعبیر به استقرا است. بعضی سری مسائل اصولی وقتی خواستن خود دلیل بر حجتشون اقامه کنن تمسک کردن به استقرا، من جمله اون مباحثی که در اصول تمسک شده بهش به استقرا در اون مسئله، مسئله حجیت شهادت عدلینه، حجیت شهادت عدل، که این حجیت شهادت عدلین دوستان خودش یه سری از یکی از قواعد فقهی میتونه باشه بنابر قول بعضه، بسیاری از فقها جزء قواعد فقهی است، مسئله شهادت عدلی در احکام و شهادت حجیت خبر واحد در موضوعات. ان شاء الله در قواعد فقهی مفصل سر این بحث میکنید. چند تا عنوانه، اصل این که خبر کبرای استدلال حجیت خبر واحده، سقراش شهادت عدلین در احکام، در موضوعات شهادت عدلین قطعا حجیت داره، شهادت عدل واحد در موضوعات یه بحث فقهی داریم اونجا. تو اون فضا یه عده‌ای مثل وحید بهبهانی علیه الرحمه، سید صاحب ریاض استاد شیخ و یه عده‌ای اونجا تمسک کردن به استقراء در فقه. گفتن استقراء اگر کسی بکنه از اول تا آخر فقه میبینه که در باب شهادت عدلین مخصوصا در موضوعات همه جا شهادت عدلین حجیت داره علی الاطلاق. بله، مگر جایی که نصوصی استثناء کنه. مثلا داریم نصوصی استثناء کنه، بله آقا مثلا برام احراز حد زنا چند تا شاهد میخوایم؟ 4 تا. اونجا نص داریم، اما جاهایی که نص این چنینی وجود نداره، نه تو خود حدود هم جایی که نص نداریم، اگر کسی سیری فقها رو استقصا کنه میبینه تو جمعی ابوا وحید و صاحب ریاض یه عده زیادی از فقها گفتن این استقرا مفید قطعه برای حجیت شهادت عدلین علل اطلاق الا ما خرجه به دلیل، مفید قطع هم هست. شیخ میفهمد این موردی که ما داریم توش استقراء میگیم از اون استقراء اونا قوی تره. دوستان دقت کن، شیخ میگه من الان دارم استقراء میکنم در فقه، میبینم هر جایی که شک در رافع حکم بقا حالت سابقه دادن، این استقراء کسرت مواردش بیشتر از کسرت موارد اون شهادت عدلینه، استثناءهاش هم کمتر از مورد شهادت عدلینه، موارد شتا خیلی بیشتر از اون شهادت عدلینه. لذا کسی که اونجا ادعای حجیت شهادت عدلینو میکنه به خاطر استقراء به طریق اولا در ما نحن فی، این استقراء براش حاصل میشه و حجته. این دو تا اینجا. بعد یه اشکالی فقط اینجا وجود داره، اونم اینه، شیخ میفهمد یه جاهایی ما حکم به حالت سابقه نمی کنی. مثل نجاست اون مایعی که خارج میشه قبل از استبراء، ما حکم به نجاستش میکنیم. استبراء چه استبراء از حدث در واقع اکبر باشه، چه استبراء از حدث اصغر باشه، اگر مایعی خارج بشه قبل از استبراء فقها حکم به نجاست میکنه. درست شد؟ خب یا موارد متعدده، یه موارد این چنینی ما داریم در فقه که حالا حالت سابقه ما بهش حکم نمیکنیم. درست شد؟ خب پس این موارد نشون میدن که فقها اعتباری برای حالت سابقه قائل نیستن. این موارد شما چیکار میکنید؟ شیخ توضیح میده به حالت سابقه حکم نمیکنید. چی میگن اینجا؟ ببینید شما آدم رفته مثلا الان محدث شده به حدث اصغر، بولی حاصل شده، خب تطهیر کرده، درست شد؟ خب الان وقتی من تطهیر کردم بعد از تطهیر یه مایعی خارج شد، حالت سابقه چیه؟ طهارته، چون طهارت تطهیر کرده. حالا میخوام بحث کنیم همین مورد، همین حرف شیخه، تطهیر کرده دیگه، الان عنوان شرعی که الان اینجا بار میشه چیه؟ عنوان نجاست یا طهارته؟ طهارته. اگر یه مایعی خارج بشه فقها حکم به نجاست کردن. خب شما شک میکنی طهارتت با این مایع خارج شده منتقض شد یا منتقض نشد؟ خب باید بناتو بذاری بر طهارت سابقه، اما حکم به همه فقها هم حکم به نجاست میکنن. این مثال فکرم واضح، مثال که دیگه سری گذشتم ازش. این اینطور در موارد متعددی در فقه ما این مثال اینطوری هم تو کتاب میخونیم عبارتاشو، مثال های بعدیشو. اینجاها که فقها این چنین فتوا میدن، آیا این دلیل میتونه باشه بر اینکه فقها اعتباری برای حالت سابقه قائل نیستن؟ یا حداقل مشکوک بنا اقلا دیگه، نگید استقراء، یفید القطع، اینه نکید. درست شد؟ شیخ میفرماید که در اینجا اصلا این موارد ربطی به مسئله اعتبار و عدم اعتبار حالت سابقه نداره. دوستان خوب دقت کنید، این تیکه شیخ قشنگه، اون قلبه رو بعد میاریم، اول ملاک رو خواهش میکنم دقت کنید. ملاک شیخ اینه، شیخ میگه اگر قرار باشه که فقها فتوا به نجاست بدن لعجل عدم حجیت اعتبار حالت سابقه، فتوا به نجاست بدن چون استصحاب طهارت حجت نیست، اینطوری فتوا بدن، دلیل اینه، شما اینطوری دارید میگی. خب اشکال نداره، من استصحاب حجت نمیدونم، دلیل قاعده طهارت رو دارم، قاعده طهارت قاعده فقهیه، لا اقل من کونه قاعده فقهیه، حالا اصل عملی باشه یا نباشه، اما قاعده یک قاعده یه فقها حداقلش در باب طهارت قبول دارن، دارن باش کار میکنن. کل شیء لک طهار حتی تعلم انه، قاعده طهارت حکم به طهارت میکنه. تمام شد. پس اگر قرار مسئله برگرده، یعنی این فتوای فقها به نجاست لعجل عدم حجیت استصحاب باشه، خب حجیت استصحاب بذاریم کنم با قاعده طهارت کارمون را میبازیم. اما فقها در اینجا نه قاعده طهارت جاری کردن نه استصحاب، فقرش مسئله یه چیز دیگه است، فخراب نمی کنه، فما نشون میده که مسئله از مورد قاعده مورد استصحاب خارجه، یعنی اینجا اصلا ناظر به مسئله استصحاب، چون اگر قرار بود ناظر به استصحاب باشن با این اگر استصحاب وجود نمود با قاعده طهارت راه مینداختن، اما راه ننداختن، همه قاعده طهارت رو قبول دارن. فرض کن استصحاب شک در رافع حجت نیست، اما قاعده طهارت خب همه قبول دارن حجته، پس چرا با ایران انداختن کارو؟ معلوم میشه یه چیز دیگه، یه ریگ اینجا هست توی کفش این مسئله، او داره کارو خراب میکنه. او چیه؟ شیخ میگه غلبه ظن به بقاء بول در مجرا. مثلا معمولا این ظن اطمینانی هم هست، معمولا مقداری بول در مجرا باقی میمونه، به خاطر اینه که حتی قاعده طهارت جاری ندونستن. تا مسئله صلاحیت تمسک نداره که ما بخوایم با این مسئله استدلال بر استصحاب رو خراب بکنیم.
اثبات استصحاب میکنه
خودش موضوع استصحاب ممکنه درست کنه، ممکنه درست نکنه. حالا فرض کن شما که بریم با کسی حرف بزنیم که استصحاب حجت نمیدونه، فرض کن بریم با اون کسی حرف بزنیم، حالا چون دعوا سر اصل حجت استصحاب، الان ایشون اومده تمسک بکنه بگه این مورد نشون میده استصحاب حجت نیست، ما میگیم خب باشه استصحاب حجت نباشه خب چیکار باید بکنی؟ فتوا چیه؟ فتوای فقهی. اگه گیرت و عدم حجیت استصحاب باشه بازم فتوا به طهارت به خاطر قاعده طهارت، اما با این وجود فقها فتوا به نجاست دادن، یعنی قاعده طهارت هم قبول ندارن، خب همه قبول دارن، معلوم میشه موضوع مسئله دیگه ایه، موضوع نزاع او چیزی که گیر ایجاد کرد که فتوا به طهارت بدیم نه حجیت استصحاب یا حجیت قاعده طهارته، مسئله موضوعا از مجرای مجرای قاعده طهارت خارجه. حالا استصحاب بعد بحث کنیم. مثلا
نه مثلا هست
یا نه؟ خب باشه
روایت نداره،
علی الظاهر نداره، چه اتفاقی میفته؟ داشته باشه هم شیخ میخواد بگه این مورد ربطی به مسئله استصحاب نداره، باز روایت هم که داشته باشه اون موقع بازم ناقض ما نیست، بازم نقض حرف شیخو نمی کنه. شیخ میخواد نشون بده این موارد تخصصا از محل نزاع ما خارجن، از این صلاحیت تمسک ندارن. جان
تو بحث غلبه را اگه مطرح کنیم باعث میشه اون غلبه‌ای که بود الان بقا در مجرای بود باعث میشه که اون طهارتی که من قبل از اون شک توش کنم برداشته میشه، نجاست قبلی رو استصحاب بها شده
فرمود ایشون، همین الان فرمایش کرد جواب دادم دعوا سر اصل حجت استصحابه، هنوز استصحاب نه گفت، نگفتم قاعده غلبه، چی گفتم الان؟ گفتم غلبه ای که اطمینان سازه، نه قاعده غلبه اون ان ظن بشه یلحقو بالاعم الاقلب و سیستم و اینا ندارم، کاری به قواعد این چنینی ندارم تو فقه، من دارم میگم آقا وقتی که تو الان تو مجرا بول هست معمولا بول هست، همه هم میدونن اینجا الان وقتی یه مایعی خارجشون من استبراء نکردم شکی ندارم، احتمال خلافم ساقط، عقلا میگن الان این نجسه، چون معمولا که دارم میگم یعنی الا ما شذ و ندر و الا در مجرا میمونه بود، این واضح، اطباء هم میگن، علما هم میگن، همه قبول دارن. لذا این که میگیم غلبه، نه غلبه یعنی قاعده غلبه و چه و چه، نه، غلبه یعنی که من میدونم، زن میدارم، زن مفید اطمینانم از خیلی وقتا اینطوریه. فقها به این دلیل فتوا دادن. شیخ میگه وقتی اینطوری شد پس آقا دوباره برگردم سراغ سیستمم، این مورد تخصصا از محل نزاع ما خارجه و قابل تمسک هم نیست. بعد از این مسئله شیخ وارد میشن در خبر زراره. بگم خبر زراره یا عبارت چه اول بخونه؟ میرسن؟ نه، گفتم پس ما استقرار، شیخ داره میگه که آقا من استقرار میکنم، استقرارهایی که مفید قطعه به اعتبار حالت سابقه در شک در رافه، در موارد شک در رافه بنار بر حالت سابقه بودن در فقه از اول تا آخر. استقرایی
ما شامل همه حالات میشه، یعنی وهم رو هم میگیره یا رفتین استقراری اون مادران استثناء
مدار دلالت رو بعد بحث کنیم، دلالت دلیل رو بعد بحث کنیم.
حالا با اون بحثی که پشت علاقه گذاشتیم کنار هنوز مقیدیم.
بله بله،
اگر باشیم یعنی باید
بله، نه حواسمون هست به اون مقدمات، اما مدار دلالت دلیل چقدره؟ شیخ میگه فلان من در شک در رافع استقراءم تامه، ممکنه در شک در مختص شما خدشه کنید، منم ممکنه خدشه کنم، اما فلان شک در رافعش این قسمت یعنی اعتبار حالت سابقه در ظرف شک در رافع در فقه برد اول تا آخر بگردید. یه نکته دوم، این استقراء اولویت در نسبت به استقرایی که وحید و آقایون ادعا کردن در شهادت عدلی، این قوی تر از اونه، این که انه تعریضیه، که انه اونا استقرار رو در باب استصاب قبول نکن، در شهادت عدلین قبول کن. شیخ داره میگه اونجا که قبول کن این طریق اولاست، چون کثرت موارد بیشتره، چون ابتلاء بیشتره، شهادت عدلین چقدر ابتلاء، این ابتلاءش خیلی بیشتره. اینم نکته دوم. نکته سومی که مواردی که این چنین متوهم میشه، این موارد مثل بقاء بول و اینها، اینا تخصص محل نزاع خارجه، پس دلیل تامه. حالا تمام کنم بعد برگرد.
اعتبارش از کجا اومد
جان؟ مفید قطع.
مفید قطع که
نیم شیخ دعای افاده قطع داره، حالا بخونم افاده قطع. بل انصاف، بل انصاف، بل انصاف، بخون بل انصاف، بل انصاف، بل انصاف آخرش ببین مثل اجماع محسنه. قلبه که از محل نزاع خارج شد، قلبه از محل، بذار عبارتو بخونم دوباره توضیح میدم. قلبه از محل نزاع خارج شد یعنی چی؟ یعنی من لعجل قلبه بگم یا لعجل دلیل خاص بگم یا لعجل هر چیز دیگه، این مورد صلاحیت نقض استقراء منو نداره. تو بگو بخاطر روایت فقها فتوا دادنه، باز ناقض عدم اعتبار حالت سابقه نیست، چون اگر حال لذا گفتم ارتکاز کن سر نکته اولشه. شیخ میگه اگر قرار بود اگر قرار بود تنها مشکل فتوای به طهارت حجیت استصحاب باشه که اینا قبول ندارن، با قاعده طهارت را مینداختن، خب نه با قاعده طهارت را ننداختن، معلوم شه دلیل خاصی داره اینجا، یه چیزی داره که اون از زمره بحث خارج کرده، حالا یا غلبه اطمینانیه یا دلیل خاصه یا هرچی باشه. شیخ نمیخواد بحث فقهی کنه، شیخ الان بحث مجالش بحث فقهی نیست، اصلا برم توی قسمت کارم خراب شده. ایشون تا اسم آیگود از اسم قلبه رو گفتم حد وسط شیخ این نیست، بذار کنار. حد وسط شیخ رو شما دقت کنید، شما فرض کنید نه از باب قلبه نیست، از باب دلیل خاص روایته، از باب اجماع فقها ها، از باب ایه شیء آخر. شیخ حد وسطش این نیست، حد وسط شیخ یه جمله، شیخ میگه اگر قرار بود عدم حکم به طهارت لعجز عدم حجیت استصحاب باشه، فهنا قاعدتون فقهیه موجودتون فی المقام و یه قاعدت طهارت، این قاعده طهارت محکمتون لطهارت، تمام شد. اما هیچ که فتوا نداده، قاعده طهارتی که همه قبول دارن، پس نشون میده این مورد مشکلشون دلیل نیست، مشکلشون مورده، هم دلیل استصحاب میتونست اینو بگیره، هم دلیل طهارت میتونست اینو بگیره. تا مشکل مورد مورد یه خصوصیتی داره، اون خصوصیت مورد از تحت این دو تا قاعده داره خارج میکنه. پس این مورد صلاحیت تمسک نه در برای استقراء استصحاب نه استقراء عدم حجت، هیچ کدوم اصلا ربطی نداره به باب استصحاب.
این حرفو که فهمیدیم، اما توجیه
یا لفظش عبارتو بخونم ببینید، توجیه عبارتو بخونم، چشم رو عبارت الان عرض میکنم، دوباره همین حرفا تو عبارت در میارم. خب از ثانی بخونم به عبارتو جانم آقا.
ملازمه،
یعنی ملازمه رو عبارت برم. حالا آفرین، من برای همین تأکید کردم اون نکته رو اول، گفتم بعدا ببینیم آیا اینجا که ما بنای حالت سابقه رو بنای بر حالت سابقه رو درست میکنیم لعجل چیه. شیخ چینش عدلش هم حالا برم بیکم برم جلو بعد میگرم همه اینا رو عدله کار میکنم. چینش عدله شیخ چینش قشنگیه، به تعبیر فلاسفه اینا لبس فوق لبسه. یعنی اگر صورت نوعی اخیر ما یعنی اخبار مستفیزمون هم درست نشه که تمام کننده کل کاره، لااقل از استقراءتون یا لااقل از اون اجماعات منقولتون، اینا کاملترن، حد وسط ها یکی یکی داره کامل میشه میره جلو، لذا مقدار سعه رو بیشتر میکنن حد وسط ها. اما اگر آخری ها درست نشن اولی کار تمام میکنه. شیخ روشش الان تو همه ی سیستم رسائل اینه. حالا ببین ما خرابش کردیم. دوستان فعلا مدرسه شیخو من میخوام یاد بگیرم. من بعضی وقتا هم یه چهار تا نکته پرونی میکنم وسط بحث، میخوام حساس بشه ذهن تو کم فکر کنه. نه خراب نکرد. منقول بشه. منقولش ان حسن بود. باشه. خراب اصلا. حالا بریم تو فقه بعد نشونتون بدیم شیخ اجماع منقول چی کار میخواد بکنه. جزء الله معلوم نیست جزء الله باشه. جان ممکنه فکر باید بکنیم روش. من فعلا جازم همون نکته رو بیارید، علامت سوالش رو تر کنید. اینجا نمیگم وارد هست یا اونجا، نگفتم وارد یا وارد نیست، نهایتا روی عبارت یادش کردم نه رو همه عبارات. حساس بشید سوال رو تر کنید دوباره. انا اینا سقریات بحث دلیل لبی مونن و تا او تمام نشه اینا تمام نمیشه کارشون. جانم آقای اسماعیلی آقای قیور دوباره بگی
چه کار تخصصا خارج از بحث استصحاب خاطر اینکه در مورد دوم یه شک نداریم
درسته؟ عرض کردم نه دوباره رفت یه جای دیگه. شیخ میگه که دوباره بگم، شیخ میگه که حکم به نجاست مقابلش حکم به طهارته. حکم به طهارت چند تا دلیل داره؟ دوتا، یکی استصحاب یکی قاعده طهارت. قاعده طهارتش اتفاقیه بین فقها، درست شد؟ خب پس الان اینجا که فقها همه فتوای به نجاست دادن، نه قاعده طهارت جاری کردن نه استصحاب. حالا فرض کن استصحابش حجت نیست، قاعده طهارتش چی؟ پس معلوم میشه مورد یه ریگی به کفششه، گیر تو اصل جریان قاعده نیست. حالا قاعده طهارت باشه یا استصحاب، مستشکل میخواست با این مورد به این مورد توسط کنه بگه پس این که میگی تو فقه همیشه بنار بر حالت سابقه میذارن، نه خیر بنار بر حالت سابقه در این مورد نگذاشته اند. ها خب قاعده طهارت جاری کن.
نه
نه استصحاب حجت نمیدونیم. آقایون دوباره گفتن استصحاب نه حجت نمیدونیم، ما فعلا میخوایم دلیل بر حجت اقامه کنیم. ما ادعامون استقراء بنابر حالت سابقه است. مستشکل میگه پس چرا تو این مورد بنابر حالت سابقه نذاشتید؟ پس این مورد نشون میده که استصحاب حجت نیست، چون بنابر حالت سابقه نذاشتید. جواب میدیم،
جواب اینه که اطمینان داریم، شک
نداریم. نه جواب اینه که اگر استصحاب حجت نبود اما موافق با استصحاب قاعده طهارت بود، فقها حتی به قاعده طهارت هم تمسک نکردن، پس مورد رو خارج از این مسئله دیدن. حالا هر چی هست، غلبه باشه من میگم غلبه است، تو بگو غلبه نیست دلیل خاصه، سومی بگه چیز دیگه است، چهارمی بگه چیز دیگه است. فقط اینو ما نداریم با اتفاق فقها کار میکنیم، نمیخوایم بریم بیشتر از مقدار اتفاق، رو قدر متیقن بیستید. میگه چرا فقها با اتفاق، چرا فقها در اینجا بنا رو بر حالت سابقه نذاشتن، چرا فقها قاعده طهارت جاری نکردن؟ یه چیزی اینجا هست، برو تو فقه بحث بشه، اما این نمیتونه ناقض اتفاق باشه. الا تتبعنا موارد الشك في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهت الرافع، ما تتبع میکنیم مواردی را که شک در بقاء حکم سابق است، اون حکم سابق مشکوکی که از جهت رافع است. فلم نجد من اول الفقه الى آخر الفقه موردن، لم نجد، دوستان اشکال به این لم نجد شیقه ها، لم نجد موردن الا و حکم الشارع او فیه بالبقاء، دفع استثناء به فادیه حسب میکنه دیگه، همه شو داره میگیره ها، الا ما. خب شیخ میگه که همه جا شارع حکم به بقاء کرده ها، حالا اینجا این میخواد اشکال کنه، شیخ اشکال رو داره جواب میده، الا بله یه جاهای حکم به بقا طبق حالت سابقه نکرده. چرا؟ مع امارت توجب الظن بالخلاف، ظن معتبر یا اطمینان. حالا ببینید کل حکم دلیل خاصه، کل حکم لازم به اماره هم نیست، شیخ اینجا ناظر به خصوص اماره نیست، شیخ میگه دلیل اجتهادی ما داریم، دلیلمون از بالا مشکل رو حل میکنه. آه. حالا دلیل چیه؟ قطعته، ظن معتبره، خبر واحده، چیه ظن غلبه از اطمینانه، همه اینا ادله معتبره، نوبت رو به استصحاب نمیرسونن، نه این که نوبت به استصحاب رسونن اما بقای حالت سابق رو نیوردیم. یه حرفشه خیلی پخته است، بعدا قاعده طهارت هم همینطوره، قاعده طهارت حتی اگه قاعده فقهیه باشه در حکم اصل عملیه، قواعد فقهیه دو جورن، بعضی ها در حکم امارن قبلا توضیح دادمه قاعده، مثل قاعده ایت، بعضی ها در حکم اصل عملیه در موضوعشون شک خوابیده. قاعده طهارت قاعده فقهیه هم که باشه اماره نیست، اصلا. چون کلش این لکه طهار حتی تعلم شک توش خوابیده، اساط الحل موضوع شک خوابیده، قاعده فقهی هم که باشه قاعده فقهی که رتبش در رتبه اصوله، فقط قاعده فقهی اصل عملی نیست. ببین دوباره اینا میشه سقراط همون ماهیت فرق بین قاعده فقهی و اصل عملی، اینطور نیست که همه قاعده فقهی اماره باشن، بله بعضیا تو موضوعشون شک نخوابیده، مثل قاعده ایت، مثل قاعده زمان ها، اینا تو موضوعشون شک خوابیده نشده، مثل قاعده قرعه، قاعده قرعه رو اصل عملی نمیدونن فقها به خاطر ادله قرعه، ادله قرعه الا و خرج له سهم المحق، سهم المحق یعنی اون قرعه ای که واقع نماست، لذا قاعده قرعه فقط اشکالی داره، حالا ان شاء الله تو خاتمه استصحاب میرسیم بهش، اما اینا موضوعشون شک خوابیده نشده، اما در قاعده طهارت تو موضوع شک خوابیده شده. شیخ میگه وقتی من از بالا مشکلمو حل میکنم دیگه نوبت به نه قاعده فقهی میرسه نه استصحاب میرسه، هیچ کدوم نمیرسه. کل حکم به نجاست الخارج قبل از استبرا، هر چی که خارج بشه قبل از استبرا، فان الحکم به این مور به این نجاست لیس لعدم اعتبار الحالت السابقه، به خاطر دلیل عدم حجت استصحاب نیست، و الا لوجب الحکم الطهاره لقاعده الطهاره لا اقل از قاعده طهارت. این حد وسط شیخها پچیه لیس لعدم پچیه بل لقلبت بقاء جزء من البول او المنی فی المخرج، که این قلبم اطمینانیه، تعابیر فقها رو بهید نگاه کنید، فقه دارم میگم، حالا این اطمینان نباشه، ظن معتبر باشه، دلیل باشه، روایت باشه، هر چی من کار ندارم، از محل نزاع من خارجه، این فرد جهاز از ظاهر علل اصل، این ظاهر یعنی چی؟ یعنی اینی که من الان مظنونمه یا قلبه داره یا کاشف از واقعه، این داره بر اصل عملی من مقدم میشه، کما فی غسالت الحمام عند بعضه، همین قاره سر غساله حمام پیاده کردنه، فقها گفتن غساله حمام نجسه، چون اصل در آب خارج از حمام بنارشو بر نجاست میذاشتنه، حالا چرا؟ به خاطر مختصات موجوده اون موقع، والبناء على الصحه المستنده الى ظهور فعل المسلم، آقا یه مسلمون یه فعلی انجام داد، ما بنا رو اساس الصحه در فعل مسلم جاری میکنیم، اینا به خاطر اینه که اصل در فعل مسلم کاری ندارم به حالت سابقش و اینها، اصل در فعل مسلمی که احکام شرعیه رو بلده عمل بر طبق احکام شرعیه، که بعدا انشاءالله شیخ میخواد تو حدود و ثغور این اصول بعدا بحث کنه، تو خاتمه استصحاب مفصل شیخ بحث میکنه انشاءالله حدود و ثغور این اصول رو معلوم میکنه. مثلا تو همین اصالت و صحه فی فعل المسلم چند تا بحث داریم، اصالت و صحه فی فعل النفس، اصالت و صحه فی فعل الفعل، دعوات دومه، تو دومی چه جوری میشه، بحثی داریم. ول انصاف حالا خلاصش کنیم، ان هذا الاستقراء یکاد یفید القاطع، این استقراء کسی دنبالش بره قاطع میشه. و هو اولا من الاستقراء الذي ذكر غير واحد كالمحقق البهبهاني و صاحب الرياض، که گفتن این ان الاستقراء، این استقراء المستند في حجيه شهاده العدلين على الاطلاق، گفتم تو اصل حجیت شهادت عدل کسی دعوا نداره، اما این که در هر شبهه موضوعی من میتونم تمسک به شهادت عدلین میکنم الا ما خرجه به دلیل، مثل باب زنا اونا ما خرجه به دلیل، در غیر امور من همیشه تمسک به شهادت عدلین میکنم، گفتن بنا اوقلا بر تمسک به شهادت عدلین استقرا میکنین در فقه هم، بعد اومده ایتی که میبینیم فقها همه جا تمسک به شهادت عدلین کردن. شیخ میگه استقراء ما قوی تر از استقراء اوناست، اگر مال اونا قطع میده پا مال هم قطع میده، قطعش هم قوی تر، مشکل هم نداره. مثلا الان محمد و آل محمد جانم کسرت موارد بیشتره، فتاوایی که بر طبق حالت سابقه بیشتر از جاهایی که فقا در شبهات موضوعیه شده، شبهات موضوعی قواعد فقهی متعدده ای داریم، نوبت به شهادت عدل ممکن نرسه، حتی در باب ترافعات ها، مثل قانون البینه تو علی المدعی و یمین ها.